أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شراجع مسائل بیشتری رو مطرح کردن که در المختصر و نافع اونا که هم بوده. به عنوان نمونه در همه این ذیل فصل سوم در شرایع 11 مسئله مطرح کردن، در المختصر و نافع در حدود 6-7 مسئله. بعد از گذشت از اون مسائل 11 گانه، سه تا مسئله رو جداگانه در اثر خصیصه که داره مطرح کردن و این مسائل سگانه دیگه در المختصر و نافع نیامده، لذا صاحب ریاض هم بحث نکرده. مسائل سگانه که مطرح کردن مستفاد از نصوصی است که در همه این باب قبلا خونده شد. به احترام این روایات این مسائل سگانه رو مطرح کردن، منتها این مسائل را از راه قواعد عامه حل کردن، نه از نظر روایت هایی که در خصوص این می آمده، چون روایت هایی که در خصوص این مسائل آمده بعدش ضعیفه و قابل استناد نیست. از این جهت ایشون این مسائل رو برابر اون قواعد عامه حل کردن. مسائل سگانه از اینجا شروع میشه. فرمود مسائل سلاست. الاولا اذا زوج الاخوان به رجلین فین وکلت هما فالعقدو للاول ولو دخلت به من تزوجها اخیرا ولو دخلت به من تزوجها اخیرا فحملت الحق الولد به و الزم مهرها و اعیدت الى السابقه بعد انقضاء العده فان اتفقا فی حالت واحده قیل یقدم الاکبر و هو تحکم ولو لم تکن اذنت لهما اجازت عقد ایهما شاءت والاولا لها اجازت و عقد الاکبر و به ایهما دخلت قبل الاجازه کان العقد له. این اساره مسئله اولا. پیام این مسئله این است که اگر دختری دو برادر از برادرهای خود را وکیل کرده است، چون در نصوص داشت به این که برادر به منزله پدر هست، الاخ الاکبر به منزلت الاب، و در بحث ولایت ثابت شد که برادر ولایتی ندارد، جمعاً بین این که برادر ولایتی ندارد و این که الاخ الاکبر به منزلت الاب و این که در بعض از روایات دارد که اگر برادر کوچک و برادر بزرگ هر دو اقدام کردند به عقد این دختر، عقد برادر بزرگ را مقدم بدارد، جمعاً بین این نصوص این مسئله اولا را سامون دادند. منتها وقتی وارد بحث میشوید میبینید که برابر قواعد میخوان حل کنن. اگر کسی دو تا برادر داشت و این دو برادر به عقد این خواهر اقدام کردن، اینا یا هر دو وکیلن یا هر دو فضولن یا یکی وکیل است به دیگری فضول، اینا یا تاریخ وقوع عقدشون یکیست یا تاریخ عقد برادر بزرگتر مقدم است یا تاریخ عقد برادر کوچکتر، و علی جمیع تقادیر فضولی محض، وکالت محض، فضولی مرفق، علی جمیع تقادیر یا با همان یا عقد برادر بزرگتر مقدم است یا عقد برادر کوچکتر، و علی جمیع تقادیر یا علم به تاریخ دارند یا جهل به تاریخ دارند، یا علم به تاریخ یکی دارند جهل به تاریخ دیگری، اون تاریخی که معلوم است یا تاریخ برادر بزرگتر است یا برادر کوچکتر، یه بحث مبسوطی مرحوم شهید در مسالک دارد در تفسیر این اقسام. این طرز بحث کردن به اتلاف عمر شبیه تر از تا تحقیق فقهی، لذا در ظرف یک صفحه سه بار مرحوم صاحب جواهر دارد به صاحب مسالک حمله میکند که چه تفسیری است شما میدید. یه وقت از یه تفصیل عالمانه و محققانه است که شو اثر فقهی دارد، یه وقت از یه زحمتی دارید بار میکنید. ما یه قوانین عامه داریم، طبق اون قواعد عامه حل میشه. در ظرف یک صفحه سه بار ایشون میگه این چه تفصیلی شما میدید، با اینکه کمال احترام را مرحوم صاحب جواهر نسبت به مسالک دارد. مشابه این تفصیلی که در مسالک مرحوم شهید ثانی است در انوار الفقهای مرحوم آقای محمد حسن کاشورقطا هم هست، و اون به همین صورت که یا هر دو وکیلن یا هر دو فضولین یا ملفق از حق فضولی است یا نه، و علی جمیع تقادیر یا تاریخ معلوم است یا تاریخ مجهول است یا تاریخ اون معلوم این مجهول او بالعکس، و علی جمیع تقادیر یا دخول شده است یا دخول نشده است، و علی جمیع تقادیر یا فرزند پیدا شد یا فرزند پیدا نشد، و علی جمیع تقادیر مهر مهر المس تعیین شده مهر المسما تعیین شده. این تفصیل رو کم و بیش تو فرمایشات مرحوم آشش محمد حسن صاحب جواهر کاشورقطا هم هست. با اینکه اصل مسئله از حدود ولایت خارج است، این مسئله فضولی است و میخواد اجازه بدهد به خود اجازه ندهد. اما ولذی ینبغی ان یقال، اگر اینها وکیلن، اون کسی که قبلا عقد کرده است عقد او نافذ است، چه برادر بزرگتر چه برادر کوچیکتر، و اگر فضولین هر کدام مقدم باشد یا مؤخر باشد یا مساوی باشد یکسان است. عمده ظرف اجازه است نه ظرف وقوع عقد فضولی. تا این کدوم یک از دو را اجازه میدهد؟ البته تو بعضی از نصوص دارد که عقد برادر بزرگتر را اجازه میدهد که بعد در فروع دیروز هم خونده شد، اون برای رعایت اون ادب خانوادگی و نظم خانوادگی است. در صورت سگانه فضولی که هر دو فضولی باشند، یا این فضولی باشد اون وکاله یا اون فضولی باشد این وکاله، سبق لحوق عقد فضولی دخیل نیست، سبق لحوق اجازه دخیل است. ممکن است یک عقد فضولی متأخر باشد ولی این عقد فضولی متأخر را اجازه بدهد. عمده ظرف اجازه است. بنابراین اگر چون چه وکیل بودن هر کدوم که اول عقد کردن اون عقد نافذ است، و اگر فضولی فضول بودن هر کدام را ایشون اجازه داد مقدم است، دیگه اجازه دوم باطل خواهد بود، برای اینکه اجازه جد متمشی نمیشه. و اگر چون چه عقد یکی مقدم بود و ایشون با دیگری آمیزش کرد، طرفین عالم بودن، زناست، نه مهر دارن نه فرزند، نه فرزند به اینها ملحق میشود نه حق مهر دارن، چون لا مهر لبقی ولد هم که مال زانیست ولی الاخره الحجر. اونجا که دارد الولد و للفراش، اینا فراش ندارن، میفته به مال پرورشگاه ولی الاخره الحجر لا مهر لبقی، نه مهر المثل دارن نه مهر المسما دارن نه فرزند. اگر عالمن میگه، اگر یکی عالم بود دیگری جاهل، اون که عالم بود نه مهر حق دارد اگر زن باشد نه فرزند، اون که جاهل بود برابر وقتی شبه مهر فرزند مو ملحق می شود. اگر ما مشکل داشتیم نمی دونستیم کدوم مقدم از کدوم متأخر، روایتی که ما می خوانیم در باب هفت اگر سند می داشت و متقن بود این مشکل حل می کرد، چون روایت بیایی که می خونیم از نظر سند ضعیف است و پایگاه علمی ندارد، باید به قواعد مراجعه کرد. قاعده هم یا القاعد قرأت لكل امر مشکل هست یا دخالت حاکم. اینجاست که مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی و نفوذ حاکم سهم تعیین کنندش اینجا روشن میشه. اگر این روایت بیا که میخونیم سند میداشت و معتبر بود مشکل حل میشد، چون سند معتبری ندارد و مشکل خودش مشکل دارد، پس مشکل ما را حل نمی کند. پس فعل امر مشکل، وقتی مشکل شد القرأة لكل امر مشکل، آیا دخالت حاکم، ولایت فقیه، نفوذ حاکم مشکل را حل می کند که دیگر نیازی به قرآن نباشد؟ اگر قول لکل امر مشکل است، اونجا مشکل نداری. برای حکومت اسلامی حاکم شهر که حضور دارد، این دستور میدهد که یکی از دو طرف انجام بشه دیگه. چی کار میکنه حاکم؟ در جایی که پیچیده است دو نفر عقد کردن، هر دام وکیل او هستن، تاریخش هم معلوم نیست، فضول نیستن تا ما بگیم امر به ید کسی است که عدت نکاح در دست دوست، یعنی خود زن، هر دو وکیل هم و هیچ کدام هم تاریخشون روشن نیست. چون وکیل هم پس عقد شرعی است، چون تاریخ معلوم نیست قابل عمل نیست، این میشه مشکل. اگر مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی و نفوذ حکم حاکم شهر باشد کما هو الحق، ما مشکل نداریم تا بگیم القرأة لكل امر مشکل. قرأة مار جایی است که نه اماره باشد، نه اصل باشد، نه حکومت حاکم. اگر حکومت حاکم هست و ولایت هست، ما مشکل نداریم، جا برای قرأة نیست. در جریان دیر همه ودعی در این گونه از مسائل جزئی، اگر دسترسی به حاکم باشد اونجا هم حکم همینه، اما در مسائل جزئی روزانه که نمیشه انسان به محاکم شهر مراجعه کرد که شما حالا بگید این درهمی وده مالکیه. قصه درهمی وده ایره که مستحضری دو نفر میخواستن مسافرت کنن، هر کدام یک درهم رو به پیش این امین گذاشتن به عنوان امانت، او هم این درهم ها رو مثل مال خودش حفظ کرد، ولی احد ما به سرقت رفت. معلوم نیست که درهم زید به سرقت رفت یا درهم به هم، چون او کوتاهی نکرده برابر ما علی المحسن من سبیل ضامن نیست. چون ضامن نیست معلوم نیست این درهمی که مونده مال زید یا مال عمر. اینجا میگه القرأة لكل امر مشکل. اگر در همین موارد هم حکومت اسلامی بود و حضور میداشت و میگفت که شما باید بگذری او باید بگه چشم، شما باید بگذری او باید بگه چشم، ما دیگه قرآن نمیخواستیم. در اون گونه از موارد قرآن لکنه امر مشکله. اما اینه که برام صاحب جواهر سایر فقه ها این رو مطرح میکنن که در این مورد چیکار باید کرد. هر دو وکیل این زنن، هر دو هم عقد کردن، تاریخش مجهوله. ما با اصالت عدم تقدم نتوانستیم تقدم و تأخر احد هما رو ثابت کنیم. اصل عدم تقدم اون با اصل عدم تقدم این معارضه، اصل عدم تأخر اون با اصل عدم تأخر این معارضه، اینا میشه همسان. پس نه اصل مشکل حل میکنه، نه اماری در کار است که مشکل حل بکنه، هر دو وکیل او هستن. در اینجا احتمال قرآن است که لکل امر مشکل باشه و حضور حاکم است که حاکم یا خودش اقدام میکند عقدها را فسخ میکند یا امر میکند اجبار میکند اونها را به فسخ عقد. اگر چون چه در ردیف این عقودی باشه که فسخ پذیر باشه و اگر قابل فسخ نیست وادارشون میکند به طلاق. وقتی وادارشون به طلاق شد نسبتش به هر دو علی السواس، حالا بعد هر کدوم را یا احدهما را طلاق بدهد. مشکل را نفوذ حکم حاکم حل می کند. و اگر چنون چه این زن عالما به اینکه دیگری عقد کرده است با دیگری آمیزش داشته باشد که اشاره شد، میشه زنا، نه فرزند به او ملحق می شود نه مرد چون لیل آهره الحجر لا مهر لبقی. زانی مهر طلب ندارد فرزندم به اون ملحق نمی شود. و اگر مرد بود که این مشکل فرزند به او هم ملحق نمی شود. پس این مسئله اول بخش وسیعی از این با این حل میشه. نیازی به اون تفصیل پراکنده مرحوم شهید ثانی در مسالک نیست، چون که نیازی هم به اون مسائل پراکنده مرحوم محمد حسن نیست. حالا بخشی از این رو بخونیم ببینیم که طبق قواعد حل میشه یا نه. تاریخ اجرای عقد مجهول است. نه، انتخاب کرده، دو تا وکیل داده، دو تا وکیل کرده، اونم عقد کردن، ولی ما نمیدونیم که عقد کی مقدمه. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم حق فرماد که اگر چنون چه تاریخ مجهول باشد شما بگید که عقد وکیل برادر بزرگتر مقدم است. این تحکمه. خب چه دلیل؟ این وکالت که آمده هر کی اول عقد کرد این دیگه میشه زن او. شما مگر امر به دست این است که علی سواس که تا ما بگیم که او انتخاب بکنند؟ هر کدام اول عقد کردن عقد دستوست. اگر با هم اتفاق کردن هر دو باطل است، چون یک جا که نمیشه عقد کرد که. لذا فرمود که ما بگیم که حق انتخاب به دست این خانم هست و بتواند عقد برادر بزرگتر را مقدم بدارد، تحکم است. چون وکیل برادر کوچک هم مثل برادر بزرگ وکیل دیگه. باشه، نه درست، ده امر اعتباری، دو تا عقد که یک جا واقع نمیشه که. انتخاب ببینید در احدهما، این در هر دو، این که دارد به جدش متوشی می شود این رو به عقد او در میاره، اونم به عقد این در میاره، در ظرف این باید مانعی برای ازدواج نداشته باشه، در حالی که در همین ظرف در آستانه ازدواج دیگری است. حالا ببینیم اون فرضی را که ایشون مقدم داشتن برابر روایت بیاع اصفات، اون روایت تام است یا تام نیست. به یکی از محتملات همینه که که حاکم شهر اینا رو باید بکنیم یا به فسخ عقد، چون دلیلی بر بطلان نیست. یکی اول باشه، یکی بعد، دومی یقینا باطل است، اما همزمان دلیل بر بطلان نیست. لذا حاکم میتواند خودش فسخ بکند یا اونها را وادار بکند به طلاق. خودش نمیتواند طلاق بدهد، حاکم یا اونها را وادار میکند یا خودش فسخ میکند یا اونها را وادار میکند به طلاق. عبارت مرحوم محقق در متن شرایع این است. خب نه، ما که اگر اتفاق افتاده هیچ محذوری نداره، چون در اون یکی در اون زمان است، این در اون شهر است، یکی در اون شهر. تو فرض سوال این است که اون یکی در اون شهر است، یکی در این شهر، اتفاق افتاده هر دو ساعت 8 عقد کردن، دیدن که فرون ساعت خوبی است برای عقد ازدواج، هر دو عقد کردن، فروز روش رو مشخص کرده. مسائل ثلاث که دارن، الاولا اذا زوج هل اخوانه به رجلین، اگر دو تا برادر این خواهر را به دو عقد دو نفر در آورده، فین وکلت هما، اگر این خواهر این دو تا برادر را وکیل خود قرار داد، فل عقدو للاول، مال اون کسی، اون وکیل اولی است که تاریخ وقوع عقد او مقدم. در این فرضی که شرعا عقد اون وکیل اول مقدم شد، ولو دخلت به من تزوجها اخیرا، در این فرضی که عقد شرعی مال اولی است، پس دومی عقدش باطله دیگه. در این فرض اگر با دومی آمیزش کرد فحملت باردار شد الحق الولدو بهی به این دومی و الزم مهرها و اعیدت الی السابق بعد انقضاء العده در صورتی که جاهل باشد این وقت به شبهه است حد ندارد یک مهر المسما ندارد مهر المثل دارد مثلا دو ولد هم ملحق می شود سه در صورتی که جاهل باشد خب بعد منتها از شوهر دوم فاصله می گیره عده نگه می داره بعض این که نگه داشت ملحق میشه به اون شوهر اول برای اینکه زوج حقیقی او هم شوهر اول است و الحقت و اعیدت الی السابق بعد انقضاء العده این چند حکم روشن شد که ولد مال این دومی است مهریه برای این زن ثابت است باید از این شوهر دوم فاصله بگیره عده نگه بداره بعد ملحق میشه به شوهر اولی فعن اتفقا فی حالت واحده اگر اول دوم نبود ثابت شد که همزمان این عقد اتفاق افتاد اینجاست که قیل یقدم الاکبر عقد برادر بزرگتر مقدم است ولی به هوا تحکم خب چه دلیل عقد برادر بزرگتر به چه مقدم است اختیار دست او که نیست با هم اتفاق افتاده یا هر دو صحیح است یا هر دو باطل ولو لم تکن این در صورتی که اذن داده باشد پس اگه اذن داده باشد این دیگه دو حالت رو دارد ولو لم تکن اذنت لهما اگر به اینها اذن عقد نداد اینا رو وکیل نگرفت میشه فضولی حالا چون فضولی شد چه عقدها همزمان باشند چه عقد برادر بزرگتر مقدم باشد چه عقد برادر کوچکتر مقدم باشد چون فضولی است معیار ظرف اجازه است نه ظرف وقوع عقد فضولی هر کدام که خواست اجازه میده اجازت عقد ایه ما شاءت البته اینجا برای رعایت اون اصول خانوادگی و احترام خانوادگی و الاولا لها اجازت و عقد الاکبر و به ایه ما دخلت قبل الاجازه کان العقدوله اجازه گاهی قولی است همونطوری که عقد گاهی بالقول است گاهی بالفعل که به شکل معتاد اینجا اجازه گاهی بالقول است میگه اجزتو گاهی بالفعل است که میرد خونه او این درست است که نکاح صیغه میخواهد اما اینجا صیغه خونده شده اجازه که قول نمیخواهد اجازه با فعل هم حاصل میشه اگر اجازه خود عقد بود بله معتاد درش راه نداشت اما اجازه تنفیذ عقد قولی است که واقع شده این لازم است بالقول باشد به فعل هم حاصل میشود پس اگر اجازه داد با اون اجازه مسئله حل میشه و اگر دخول کردی مسئله اجازه است فروع فراوانی که شهید در مسالک گفته و مرحوم آش محمد حسن کاشبغتر از بیان لری فرموده اونها نه لازم هست نه سبقه علمی دارد لذا من تعجب میکنم بانک صاحب جواهر غالب فرمایشات مرحوم شهید در مسالک رو میپذیرفت بسیاری از عبارتهای صاحب جواهر هماهنگ با عبارتهای مسالک هست اما در یک صفحه سه بار میفرماد این تو گسترشی که شهید در مسالک داده این لازم نیست خب حالا این که بر عقد برادر بزرگ مقدم هست که این تحکم است به استناد بعضی از نصوصی است که او مشکل سندی دارد به مطابق مخالف قاعده هم هست رو این جهت به این روایت عمل نکردند باب هفته از ابواب عقد نکاح وسائل جلد 20 صفحه 281 باب هفتم از ابواب عقد نکاح چرا دیگه بله نه بله خب دلیل نداریم. و این احکام یاد شده که صاحب جواهر بیان فرض اون راه حله، یا قرعه است، یا قرعه است، یا حکم ولایت اعمال ولایت فقیه است. ولایت فقیه هم یا بین از خود فقیه فصل میکنه یا مجبورشون میکنه به طلاق. ایشون فرماد بل اوستو اقوا، یعنی مثلا خودش فصل بکنه. اینجا اثر حکومت اسلامی مشخصه. اگر ما یه همچه قاعده داشته باشیم که میشه از حکومت اسلامی استفاده کرد، دیگه جا برای قرعه نیست. بلکه بل رسول لکل امر مشکل و مشکل نداریم اینجا. و مستحضرید که قرعه برای تزاحم حقوقی است، نه برای شبه حکمیه. لذا دست هیچ فقیه باز نیست در شبه حکمیه قرعه بزنه ببینی که اون چیز واجبه یا نه، حلال است یا نه، باطل است یا نه. این برای تزاحم حقوقی، این تزاحم حقوقی، این تزاحم حقوقی به درد فقه، اصلا به درد فقه فقیه نمیخوره. که حالا فقیه مشکل دارد، نمیدونی کار واجب است یا نه، مستحب است یا نه، قضا دارد یا نه، اعاده دارد یا نه، با قرعه حل بکنه یا با استخاره حل بکنه، اینجا با سواد باید حل بکنه. اما قرعه که مال تزاحم حقوقی است دو قسمه. یه وقت است که واقعی ندارد، البته هر چیزی عند الله واقعی دارد، روشن است، اما پیش ما واقعی ندارد. یه وقت است که نه، واقعی دارد و برای ما مجهوله. این قرعه مال هر دو کاره. الان میخوان هیئت امنا معین کنن و چند نفر، حالا یه شخصی رو میخوان مسئول قرار بدن یا ما هیئت امنا قرار بکنن، هیئت مؤسس قرار بکنن، هیئت مدیره قرار بدن. 10-20 نفرن، همه اینها هم لایقن. ما برای که هیچ مشکل اجتماعی پیش نیاد که بی خود کسی رو بر دیگری مقدم نداریم، اینجا قرعه بزنیم. این اختصاصی به ماها نداره، دیگران رو همین قرار دارن. اینجا دیگه دعوا نمیشه. چرا؟ چون ما که نگفتیم زید مقدمه تا اون آقا بگه جناحی که شکار کردید، که برای حل مشکل قرعه میزنن. اینجا واقعی ندارد، چون واقع عند الله که علم الهی حسابش محفوظ. اما حال اینجا واقعی نداره، هیچ کدوم یک سمتی ندارن. که قرعه به نام هر کی افتاد، این میشه هیئت مدیره، جزء هیئت مدیره، هیئت مؤسس بماند. یه وقت است نه، یه واقعی دارد پیش ما مجهول است، مثل درهم بدعی که گفته شده که زید و عمر هر کدام میخواستن مسافرت کنن، یه هر کدام یه درهمی گذاشتن پیش این امین. این واقع مشخصه که این درهمی که سرقت رفته مال زید بود یا مال عمر، که واقع مشخصه دیگه، منتما نمیدونی. در اینجا هم قرعه لکل امر مشکل. تو شورای نگهبان هم مسئله اولی همینه دیگه. بعد از اینکه 3 سال گذشت، 3 نفر به قید قرعه باید برن بیرون. واقعی ندارد که هر کدام قرعه به نام افتاد، اینا استعفا میدن. قرعه لکل امر مشکل، چه این که واقع نداشته باشد، مثل جریان شورای نگهبان، جریان هیئت مؤسس، جریان هیئت مدیره، جریان اینا، هیئت امنا، یا نه واقعی داشته باشد پیش ما مجهول باشد، مثل درهم بدعی. در هر دو حال قرعه لکل امر مشکل اختصاصی به ما هم ندارد. در بعضی از دستور هم آمده مورد تأیید فقها ما هست. قاعده فقهی، یکی از قواعد فقهی روشن، هم قاعده القرعه است. اما اگر گفتیم القرعه لکل امر مشکل و ما قائل شدیم به حکومت اسلامی و ولایت فقیه و برای او همچه قدرتی قائل شدیم، ما مشکل نداریم. امر به او ارجاع میشه، او یا خودش فصل میکند عقد این را، یا مجبور میکند به طلاق این دو نفر، مسئله حل میشه. اگر در این گونه از موارد دسترسی به حکومت دشوار بود، اونم میشه مشکل. و در چند زمانی القرعه لکل امر مشکل راه دارد، وگرنه اگر او سهل الوصول باشه و مشکلی نداری. اینه که برام صاحب جواهر مسئله قرعه را در کنار حکم حکومتی ذکر کرده و حاکم یا خودش اقدام بکنه به فصل، یا امر یا اجبارش رو بکنه به طلاق، برای اینکه مشکل باید حل بشه دیگه. این مسئله مال نیستی بگیم صلح کنید، که این مسئله حتمیست، با فسد الخطاب دین باید حل بشه. این یا به فسق نکاح است یا به طلاق نکاح. حالا بله خب سرش اینه که اینا زیر مجموعه ولایت فقیه هن. فقیه یا بلا واسطه خودش اقدام میکنه به احد الامرین یا مع الواسطه. اما اگر از این قبیل زیاد بود، معاذ الله طلاق زیاد بود نظیر بحثای کنونی، اینا یک سال باید معطل بشن. بله همون اگرشون چه مشکل بود، اگر مشکل خب نه تسال خود طرفین باید راضی بشن به قرعه. اگر دسترسی به حکومت مشکل هست و طرفین راضی شدن بالقرعه، این تصالح دیگه. اما روایتی که در این مسئله هست اینه، روایت 4 باب 7 یعنی وسائل جلد 20 صفحه 281 روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، عن محمد ابن عبدالجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن صفوان عن ابن مسکان عن ولید بیاء الاصفات قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و عن اندهو عن جاریت کان لها اخوان زوجها الاکبرو بالکوفه و زوجها الاصغرو به ارض اخرى. حکم چیه؟ این میگوید من خدمت حضرت بودم، از حضرت سوال کردن، یه خانمی است 2 برادر داره و یکی از برادرها، برادر بزرگ او رو در کوفه عقد کسی کرده، برادر کوچکتر او رو در شهر دیگری عقد کرده، حکم اینجا چیه؟ حضرت فرمود الاول بها اولا الا ان یکون الاخر قد دخل بها فهیه امرأته و نکاحه جائز. فرمود هر کی تاریخ وقوعش مقدم بود او دیگه نکاحش صحیح است، الاول بها اولا. اما اگر او نمیدانست و با دیگری آمیزش کرد، اگر با دیگری آمیزش کرد این زن اون دیگری است و نکاح او جایز است. خب حالا اگر اون نمیدانست بعد میشه بعدی به شبهه، چطور نکاحش جایز است؟ این باید فاصله بگیره دیگه، این هم مخالف قاعده است هم سردش مشکل داره. خب اگر اولی مقدم است دومی این دخولش میشه بعدی به شبهه دیگه، وقتی به شبه بعد اینکه روشن شد با فاصله بگیره، چرا نکاح او جایز به نافذ؟ پس این گذشته از اینکه سندش ضعیف است با قواعد عامه موافق نیست، پس به این روایت 4 باب 7 نمیشه عمل کرد، برابر همون قواعد عامه باید عمل کرد که اشاره شده. حالا چون روز چهارشنبه است مقداری هم بحثای نافعی که در حقیقت گرچه همه این بحثا چون حول کلمات معصومی علیه السلام است نافع است، ولی خب بحثای چهارشنبه هم مخصوصا در ایام پر برکت شعبان برای ما نافع است. در اسلام به 2 چیز امر جدی شده است، به یکی گفتن محکم بگیرید، خیلی محکم بگیری، به یکی هم گفتن محکم ول کنی، هر دو هم به ما دستور داده. اونی که به ما گفتن محکم بگیری و اعتصمو به حبل الله جمیعا، محکم به این تناب دست بده، با 2 تعبیر تند و تیز کنار هم فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چون مستحضرید یک شهید نمیشه خودش واجب باشه ترکش حرام، که اگر نماز واجب است ترک نماز حرام نیست، اون لازم عقلی اونه، لذا کسی نماز نخونده دوبار عذاب نمیشه چون 2 تا معصیت نکرده، یکی اینکه کار ترک واجب کرده باشه، یکی اینکه فعل حرام انجام داده باشه، این که نیست که. اون لازم عقلی اینه. هر واجبی همینطوره، فعلش واجب و ترکش حرام. نه یعنی دو تا حکم شرعی است، یک حکم شرعی است، یک حکم عقلی که لازمه اوست. در غیبت فعلش حرام، ترکش واجب. نه یعنی اگه کسی غیبت کرد دو تا عقاب دارد، فقط یه عقاب دارد چون فعلش حرام است. وجوب ترک لازم عقلی است، ولی برای اهمیت مطلب تعبیر به حرمت ترک می شود. این که فرمود وعتصم بحبل الله، هم جمیعا را ذکر فرمود هم لا تفرقوا را ذکر فرمود. در کنار این منظور خیلی مهمه، یعنی حتما به تناب الهی که قرآن اطرت است محکم بگیرید، با هم بگیرید. نه همه شما قرآن اطرت را بگیرید، همه شما با هم بگیرید. یه وقت از هر کسی به نوبه خودش یه گوشه تناب دستشه، آیه رو نمیخواد بگن، با هم بگیرید. نه که به نوبت بگیرید، شما یه وقت بگیرید، او یه وقت بگیرید، بگیره نه، با هم این تناب را بگیرید. این دستور اعتصام و ثمرش هم عصمت است. مثلا وقت معتصم شد میشه معصوم دیگه. حالا اون ذوات قدسی معصوم تام من معتصمان در همون محدوده ای که به شریعت تمسک کردن، در همون محدوده بیگناه هم دیگه، چون در بار کار واجب انجام میدن. ولو در محدوده های دیگری که معتصم نیستن مبتلا به عصیان هم. این امر اول که محکم بگیرید. یه دستور دیگه هم دادن که محکم ترک کنید، اون همون مناهد شعبانی است که انقطاع و قطع و انقطاع و کمال انقطاع. این حبلی کمال انقطاع مرحله سوم و چهارمه. اولا قطع کنید خودتون، قطع کنید تمسک به غیر خدا را و نگذارید او به شما بچسبد، چون که خودتون رو جدا کردید. این مرحله قطعه، قطع دو جانبه، یعنی سعی کردی که دستتون رو ول کنید و سعی کردی در دسترس او هم نباشی که او شما رو بگیره. این میشه قطع. این کسانی که هم الذین هم علی اللغو معرضون، یعنی ول کنید از لغو. این مال سوره مبارکه مؤمنون. اون آیه سوره مبارکه نور که رجال لا تلهی هم، یعنی مواظب باشید شما رو نگیره، نه خودتون به طرف لهو برید برابر سوره مؤمنون، نه بگذارید لهو به سراغ شما بیاید برابر آیه نور. آیه نور یکی لا تلهیم یعنی اون سرگرمشون نمی کنن. تجارت و بیع و اینها امور اینها رو الها نمی کند، به لهو نمی کشاند. پس ما موظفیم نه به طرف بازی بریم، نه اجازه بدیم کسی ما رو بازی بگیره، نه خودمون کارگردان و بازیگر باشیم، نه اجازه بدیم کسی با ما بازی کنه. هم الذین هم عن اللغو معرضون، هم لا تلهیهم تجارتون ولا بیعهم. این مرحله تازه، مرحله اول این اول که آدم خود راه بیفته. این مرحله قطع. وقتی آدم این مرحله نگاه میکنه، ممکنه خدای ناکرده فریب بخوره، بگه من این توفیق را پیدا کردم که از بازیگران دنیایی جدا شدم. گفتن این باید تکمیل بشه، قطع باید به انقطاع برسه. اصلا چرا وابسته بودی که حالا قطع کنی؟ چرا در معرض این کار هستی که قطع کنی؟ باید منقطع باشه. منقطع یعنی گسیخته. در این مرحله هم بازی مشکلی دامنگیر انسان بشه که خدا را شکر که من منقطع شدم که بالاتر از قد است. برای اینکه از این قدم انسان نجات پیدا کنه، به ما گفتن از خدا کمال انقطاع را طلب بکنید. یعنی انقطاع هم نبین، نگو من به جایی رسیدم که از غیر خدا منقطعم. حبلی کمال الانقطاع. خب پس به ما گفتن که 100% قرآن و اطرس را بگیرید، به ما گفتن 100% از غیر خدا و قرآن و اطرس فاصله بگیرید. اون اعتصام، این انقطاع. حبلی کمال الانقطاع. خب حالا این چیه؟ این برای اینکه به آدم بهشت بدن. بهشت را که در حال قطع هم میدادن که خب اگه کسی رابطش رو از بیگانه قطع کرد، خب یقینه اهل بهشته. جناتون تجری من تحت الانهار مال همین هاست دیگر. این مناجات شعبانیه برای نیست که آدم بهشت بره، پایین ترش هم بهشت هست. کسانی که اهل قطع تعلق به بیگانه هستن، یقینا اهل بهشته. جناتون ترجمه تحت انها. این بهشت چرا دربار روایت بودارد که بهشت به چند گروه مشتاق است؟ به سلمان مشتاق است، ان الجنت کذا. یکی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه، همین بیانش نورانی است. چقدر این حرفا استدلالی است. حضرت فرمود شما از نماز بالاتری، شما از نماز مگه ستون دین نیست؟ شما از نماز بالاتری، پس ما میتونیم از نماز بالاتر باشیم. چرا؟ برهانی که حضرت اقامه میکنند است که خیر من الخیر فاعله، شر من الشر فاعله. این نماز ستون دین دیگه، این کار شماست، این ستون رو شما درست کردی. اون نمازی که ستون دین است که شما درست نکردی، این نمازی که شما داری ستون دین شماست دیگه. هر کار خیری که ما انجام بدیم، خود ما بالاتر از این کار خیری. این برهانی از امیر است. چرا؟ چون فعل ماست. خب هر فاعلی بالاتر از فاعل دیگه، این فعل ماست دیگه، اثر ماست. خیر من الخیر فاعله. اگر نهج البلاغه درسی میشد، معلوم شد از این روایت بیاع اصفات و امثال ذلک و از صحیح زرار و اینها و که این روزها باشد، هم سوادش بیشتر بود، قطعی تر بود، علمش بیشتر بود، اثرش هم بیشتر. یعنی از این بحثای فقهی اون دقیق تر و سواد دقیق تری میخواد تا آدم ثابت بکنه که انسان نمازگزار بالاتر از نماز است. و این کن فعل اوست. استدلال حضرت اینه که هر فاعلی بالاتر از فعل خودش دیگه. شرب خمر چقدر گناه داره؟ شرابخوار بدتر از شرب خمره. شر من الشر فاعله، این برهان دیگه. غیبت چقدر بده؟ سرقت چقدر بده؟ سارق از سرقت بالاست، بدتره. غیبت کننده از خود غیبت، من گوشت مردار نیم، غیبت کننده از خود غیبت بد، نجستره، ولیتره. شر، این حرفا بوسیدنی نیست. شر من الشر فاعله، خیر من الخیر فاعل. ای ستر. خب حالا این شد. به ما گفتن که این کارهایی که ما میگیم کمال رب حبلی کمال الانقطاع الیک، این برای نیست که بهشت بری، حرفای دیگه هم کارهای دیگه هم بکنی بهشت به انتظار. ان جنت تشتاق الی، حالا اون حاضر که مال 5-6 نفر نیست، منتها 5-6 نفر به عنوان تمثیل است، نه هست و تعیین. ان الجنت تشتاق الی سلمان بکی بکی، تو این روایت هست دیگه، مشتاق است به خیلی ها. چرا؟ کدوم جنت؟ این جنت تجدیم تحت الانهار دیگه. این جنت تحتیم تحت الانهار برای نماز و روزه و امثال ذلک است. نمازگزار و روزگیر که از نماز و روزه بالاتره. این جنت، اون جنتی که ان ملیک مقتدر باشه انسان بدون بالو بیره، اون با کمال انقطاع حاصل میشه. لذا برهان مسئله این است که حبلی کمال انقطاع لک و ان الابصار غروب بنا. چرا؟ حتی تخرق ابصار غروب حجب نوف تسه و تسه الی معدل عظمه. ما با فضخل جنتی با کار داریم، نه جناتون تجلی می تحت الانهار، او که به دنبال ماست. این ان الجنت تشتاقو که به دنبال ماست، ما به دنبال عند ملک مقتدری. این بخش پایانی سوره مبارک قمر همین دیگه، ان المتقین فی جنات و نهر عند ملک فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. خب حالا تمام حرف ها مگه مال سلمان و ابوذره؟ یعنی سلمان و ابوذر جز لا شریک له ما هستن یا نه؟ برای هر عصر می سلمان پیدا میشه. ان الجنت تشتاق و الی اون چند نفر به عنوان مثال است، دیگری هم است. خب پس این به دنبال کی میگرده؟ برهان مسئله تو همین مناجات شعبانی هست که اونجا داره که با بهشت میخواییم، اونا اون مراحل ابتدایی است. اما و این کار رو بکنی و ان الابصار غروبنا تا این که حتی تخرق حجوب نور، این حجوب نورانی را حل کنه، حتی تصل الی معدن العظمه. چون حجاب دو قسمه، یه حجاب ظلمانی است مثل دیوار که نمیذاره ما پشت سرش بفهمیم، یه حجاب ظلمانی است. وقتی برهان اقامه میشه، بحث فلسفی میشه، کلامی میشه، فقهی میشه، اصولی میشه، دو تا مقدمه رو اون استاد ذکر میکنه، از این دو تا مقدمه عبور میکنه به نتیجه میرسه. فهم این مقدمه اولا، فهم مقدمه ثانیه برای شخصی مشکله. اینا حجاب نوری هستند دیگه، دیوار در دیوار نیستن که. چرا اقامه برهان که میشه برای بعضی سخته؟ این علم دیگه، این میخواد از صغرا بگذره دشوار بره، به کبرا برسه دشواره، از صغرا و کبرا برسه به نتیجه برسه برش دشواره. اینا حجاب نوری دیگه. شما طلبه که تازه شهر معالم شروع کرده، کفایه که بهش بگه چرا نمیفهمه؟ کفایه که در دیوار نیست که، چیش حجابه؟ علم حجابه دیگه. این حجاب نوری است، این حجاب ای باید خلق بکنه، این باید چند سال درس بخونه، بعد این حجابا رو خلق بکنه، پشت این کلمات میبینه، باید فرماشد آخوند خوب میفهمه. اول برش حجاب نوری دیگه. اول چرا نمیفهمه؟ برای اینکه خود این مقدمه اولا نوره، چشمش میزنه. این مقدمه دوم نوره، چشمش میزنه. این عینک میخواد، وقتی عینک گرفت و نورش قوی شد، و هم مقدمه اولا رو میفهمه، هم مقدمه ثانی میفهمه، این میشه که با فهم. اینا حجاب نوری دیگه، این که در و دیوار که نیست که. این میشه حجاب نور. جریان فرشته ها همین طوره، آیات قرآن همین طوره، آیات کلمات نورانی اهل بیت همین طوره علیهم السلام. حتی تخرق ابصار قبله حجاب نور فتصل الى ابد العظمه فتحصل ان فی الاسلام امرین. یکی گفتن خوب بگیری، یکی رو هم گفتن خوب ول کنی. اونی که گفتن خوب ول کنی، قرآن عترت است که واعتصموا بحبل الله جمیعا. اونی که گفتن خوب ول کنید، ارتباط با غیر خداست. والحمدلله.